ریس چنان ناگهانی به خنده زد که انعکاس صدایش در سکوت شب پیچید و اسکاله صدای در آشپزخانه را شنید که باز شد. ساکت، حتما بدان مامی شنید. این زن مثل یوز پلنگی دائما در کمین ماست. حالا در یک چنین موقعی خوب نیست که بخندی. گفتم ساکت شو، نخند. تو که میدانی من درست میگویم. لذت چه مزخرفها. گفتم به تو که تو در این دو ازدواج شانسی نداشتی و همین حرف تو این مطلب را ثابت میکند. اول تو به پسرکی ازدواج کردی و بعد به آدم پیری. و در این معامله شرط میبندم که مادر تو به خاطر خوشی خودش تو را وامی داشت که این چیزها را تحمل کنی. ولی این طرز ازدواج ها غلط بود. چرا نمیخواهی این بار محض امتحان با یک مرد جوان خوبی ازدواج کنی که بدنام است و با زنها زیاد ارتباط دارد؟ این خودش نوعی تفریح است. تو آدم به تمام معنی مزخرف و بی‌تربیتی هستی و خیال میکنم صحبت ما به درازا کشیده تا همینجا کافی است. در این حال صحبت ما بی لطف هم نبود. حتم دارم که تا امروز این مسائل ازدواج را اینطور آشکارا با مردی حرف نزده بودی، حتی با چارلز یا فرانک. اسکالت چهرهش را در هم برد. این مرد خیلی چیزها میدانست، چیزهایی که سایر مردان کمتر میدانستند. این همه اطلاع درباره زنها خوب نبود. قیافت را در هم نبر اسکالت، روزش را تعیین کن. من اصرار ندارم که ازدواج ما زود صورت بگیرد، برای اینکه همه تو را میشناسند. برای این مدت صبر میکنم. راستی این دوران انتظار چقدر طول میکشد؟ من هنوز به تو نگفتم که حاضر به ازدواج با تو هستم. حتی حرف زدنش هم در این موقع کار درستی نیست. به تو گفتم که چرا حالا این مطلب را به میان کشیدم. من فردا صبح حرکت میکنم و از آن عشاق پرحرارت هستم که نمیتوانم راز دلم را بیش از این مخفی بدارم. شاید در ابراز این عشق خیلی شتاب زدگی کردم. و آن وقت یک مرتبه با سرعتی که اسکالت را دچار حیرت کرد از روی نیمکت پایین لغزیده برابرش زانو زد و در حالی که یک دستش را به روی قلب خود داشت مثل شاعر دلباخته ای شروع به سخن کرد. پوزش می طلبم از اینکه با این طغیان احساسات باعث تعجب و ناراحتی شما شدم. اسکالت عزیز من، ببخشید بانو کندی بسیار عزیز، من تعجب می کنم که چطور طی دوران گذشته و دوستی نزدیکی که با هم داشتیم به خاطر شما خطور نکرد که من ممکن است از صمیم دل دلباخته شما باشم. به مرور این دوستی مبدل به یک سلسله عواطف و احساسی شد که زبانم قادر به تشریح آن نیست. احساساتی پاک، زیبا، مقدس. اوه خانم عزیز، به این عشق آسمانی من با نظر محبت نگاه کنید و... اسکالت با ناراحتی افسود، پاشو و این مسخره بازی ها را در نیاور. درست شکل این آدم های احمق تئاتر شده ای. خدایا اگر مامی اسائه از در داخل شود و تو را با این ریخت ببیند چه خواهد گفت؟ رد در حالی که لبخند می زد و به پا می ایستاد گفت، هیچ، اگر می پرسید و مرا به این شکل می دید حتما از این نجابت آقایی من سکته می کرد. بنشین اسکالت، درست گوش کن. بچه نباش، حرفهای دختر مدرسه ها را نزن که من خنده هم می گیرد. درست و محکم و مطمئن به من بگو که وقتی برگشتم با من ازدواج خواهی کرد وگرنه به خدا از اینجا بیرون نخواهم رفت. فوری گیتاری تهیه می کنم و پایین پنجره اتاقت می ایستم و هر شب با صدای بلند برایت آواز خواهم خواند و آنقدر این کار را خواهم کرد که بالاخره از ترس آبروریزی با من بسازی و زنم بشوی. رت، آدم عاقلی بشو. گفتم که من دیگر تصمیم ندارم ازدواج کنم. تا دلیل عاقلانه نگویی قبول نمی کنم. تو دختر مدرسه نیستی که بترسی، دلیلش چیست؟ ناگهان اندیشه اسکالت نظیر پرنده ای وحشی به پرواز در آمد و بر بام آشیانه معشوق رفت. یادش به اشلی افتاد و چنان به طور وضوح او را در برابر خود دید که گویی همین عصای در کنارش ایستاده بود. همان موهای شفاف، چشمان خمارآلود و سیمای پرمناعت او را می دید، مردی که با رت باتلر تفاوت فاحش داشت. همین دلیلش بود که نمیخواست با رت ازدواج کند، گرچه از رت بدش نمی آمد و بارها از عمق دل از او خوشش آمده بود. او برای همیشه تعلق به اشلی داشت، هرگز او مال چارلز یا فرانک نبود و نمیتوانست از آن باتلر هم باشد. هر جزء بدنش، تقریبا هر کاری که کرده بود، هر مرارت و زحمتی که کشیده بود به خاطر اشلی بود. چرا؟ برای اینکه دوستش می داشت، اشلی و تارا. او وجود و هستیش متعلق به این دو بود. آن تبسم ها، آن خنده هایی که به چارلز و فرانک داده بود، همه تعلق به اشلی داشتند، گرچه این مرد هرگز مطالبه آنها را نکرده و شاید هیچگاه هم نمی کرد. با این حال به او تعلق داشتند. در دلش، این آرزو مثل آتشی شعله ور بود که خود را برای اشلی نگاه دارد، گرچه می دانست که او هرگز به سراغش نمی آمد تا تصاحبش کند. اسکالت خودش نفهمید که صورتش تغییر کرد. نفهمید که این رویا نوعی نرمی و بیخیالی و آرزو بر آن فرو افکنده، حجابی از خیال که رت هرگز تا آن تاریخ نظیرش را ندیده بود. سر برداشت و نگاهی بر آن چهره فرو افتاده کرد و بعد آن انحنای ظریف گوشه لبانش را دید و آنگاه برای یک لحظه نفسش قطع گردید. آن وقت یک گوشه دهانش به شدت به سمت پایین خم شد و با بی‌صبری آتشینی گفت: اسکالت اوهارا، تو یک احمق به تمام معنی هستی. بگو بله، بگو، حرف بزن. چشمانش طوری به او نزدیک بود مثل اینکه عظیم و پهناور جلوه می‌کرد. مثل این بود که همه جهان در آن دو چشم حواس باز قرار داشت. بگو بله، بد جنس و ایلا. دیگر از مقاومت خسته شده بود. قبل از آنکه به درستی فکر کند گفت بله. آن وقت رت گویی انتظار همین کلمه را میکشید، بازوانش کمی سست شد. گویی در این کلمه که اسکالت بر زبان آورده بود هیچ اراده ای وجود نداشت. با این حال وقتی آن را گفت یک نوع آرامش لذت بخشی بر روحش فرو افتاد. عجب، با این یک کلمه به این مرد قول داده بود که همسرش شود و در حقیقت هرگز این تصمیم را در خودش سراغ نداشت. درست نمی‌دانست که چرا یک مرتبه این حرف را زد و چرا چنین قولی را داد، ولی مثل این که از این کار پشیمان نبود. حالا این امر طبیعی در نظرش جلوه می‌کرد که این کلمه آری را بر لب آورده بود، مثل این که در میان این کلمه مشیت الهی دست داشت، دستی موفق‌تر از اراده خود او در کار بود که او را وامی‌داشت چنین پیمانی را با او ببندد. وقتی اسکالت این کلمه را گفت، رت نفس راحتی کشید، دستش را گرفت و کنار خود بر روی نیمکت نشاند. بعد سرش را همچنان بر شانه خود گذاشت. این بار رت حالت آرامتر و متفکرانه تری را داشت. اسکالت چشمانش را باز کرد و دید که آن آتش سوزنده و ترس‌آوری که از درون چشمانش برمی‌خواست خاموش شده. با این حال نمی‌توانست چشمانش را به چشم او بدوزد، مثل اینکه شرمسار و ناراحت بود. نگاهش را پایین انداخت. وقتی بار دیگر رت به سخن آمد، صدایش خیلی آرام و نافذ بود. اسکالت، این حرف را درست از روی دل گفتی؟ نمی‌خواهی این حرف خودت را پس بگیری؟ نه. امیدوارم این موافقت را برای این نکرده باشی که از من فرار کنی. نمی‌دانست چه جواب بگوید، برای اینکه خودش هم به درستی نمی‌فهمید چرا این حرف را زده و اگر زده از روی دل گفته یا نه. جرأت نداشت به چشمانش نگاه کند. رد دستش را به زیر چانه‌اش گذاشت و سرش را بلند کرد. اسکالت، یک روز به تو گفتم که من هر چیز را از تو می‌توانم تحمل کنم مگر اینکه به من دروغ بگویی. حالا راستش را بگو، چرا این کلمه را گفتی؟ هنوز قادر نبود حرف بزند، برای اینکه کلمات از دهانش خارج نمی‌شد. سرش را همچنان پایین انداخته و لبخندی خفیف بر لب داشت. به من نگاه کن، آیا برای خاطر پولم بود که موافقت کردی؟ رت، این چه سؤالی است که می‌کنی؟ به هم نگاه کن و سعی نکن با این حرفا دل مرا خوش کنی. من چارلز و یا فرانک و یا بچه‌های دهکده نیستم که تو با هم زدن پلک چشم مرا گول بزنی. برای خاطر پولم بود که بله گفتی؟ همینطور است، البته تا حدی. تا حدی؟ مثل این بود که رت از این حرف خیلی ناراحت شده بود. نفس تندی کشید و با یک حرکت سعی کرد از چشمان خود آن برق مسرتی را که میتابید و به خاطر همین کلمات او ایجاد شده بود خاموش کند. این برق نگاهی بود که اسکالت به هیچ وجه قادر به تشخیص آن نبود. اسکالت به سخن در آمد. از صدایش تسلیم و رضا مشهود بود. چرا دروغ بگویم رت؟ تو میدانی که پول خیلی به زندگی کمک میکند و خدا خودش میداند فرانک هم ارث زیادی برای من نگذاشته. با این حال رت، تو میدانی که با همین مختصر پول میشود زندگی کرد و حقیقت مطلب این است که تو تنها مردی هستی که تا امروز دیدم و میدانم تحمل این را داری که حقیقت را از زبان زنی بشنوی. چه خوب است که آدم شوهری داشته باشد که او را یک زن احمق فرض نکند و انتظار نداشته باشد که دروغ بگوید. و خب رت، از همه این حرفا بگذریم، من از تو خوشم میآید. تو از من خوشت میآید؟ در حالی که سعی میکرد از گفتن جواب تفره برود گفت: اگر به تو میگفتم که دیوانه تو هستم دروغ میگفتم و علاوه بر این تو هم میفهمیدی که دروغ میگویم. دختر کم عقل، بعضی مواقع فکر میکنم که در گفتن خیلی راه دراز میروی. فکر نمیکنی که در این لحظه کاملا به جا بود اگر به من میگفتی که رت تو را دوست دارم، ولو اینکه این حرف را از ته دل نمیزدی. اسکالت متحیر بود. این مرد چه خیالی داشت؟ میخواست چه کند؟ نگاهش میکرد. قیافش مخلوطی از تعجب، اشتیاق، رنجش و تمسخر را داشت. دستش را کشید و در جیب شلوارش کرد. میدید که مشتهایش گره شده. با ناراحتی زیر لب گفت: ولو اینکه این حرف به قیمت از دست دادن شوهری تمام شود، هرگز دروغ نخواهم گفت. رت، اگر این حرف را میزدم دروغ بود و چرا دروغ بگویم و از این حماقت ها بکنم؟ به تو گفتم که از تو خوشم میآید و خودت هم این نکته را میدانی. تو یک بار به من گفتی که مرا دوست نداری، ولی هر دو خیلی چیزها داریم که مشترک است. هر دومان رزل و بدجنسیم. این حرفی بود که تو زدی. در حالی که رویش را با شتاب برمیگرداند گفت: خیلی مضحک است که من در دام خودم افتادم. چه گفتی؟ هیچ. و شروع به خندیدن کرد، اما خنده ای مطبوع نبود. آن روز را تعیین کن، به من بگو کی. و بعد دستش را گرفته و آن را چند بار بوسه زد. اسکالت از اینکه دید آن کج خلقی و بد اخلاقی او تخفیف یافته و بار دیگر آرامش به وجودش برگشته خوشحال شد و از این رو تبسم کرد. برای یک دقیقه با دستهای او بازی کرد و بعد به چشمانش خیره شد. اسکالت، تو که این همه داستان کتاب می‌خواندی، هیچ به سرگذشت زنی بر نخوردی که اول از شوهر خود خوشش نمی‌آمد و بعدها عاشق او شد؟ تو که می‌دانی من هیچ وقت کتاب نمی‌خوانم. علاوه بر اینها، این حرف را تو خودت یک روز زدی که از این بدتر و زشت‌تر نمی‌شود که زن و شوهر همدیگر را دوست نداشته باشند. رئیس یک مرتبه قیافش را در هم برد و گفت: یک روز من خیلی مزخرف‌ها گفتم. آیا تو حالا اینجا نشسته‌ای که حرف‌های قدیمی مرا به من پس بدهی؟ و آن وقت بلند شد و ایستاد. اسکالت بلافاصله افسود: بی جهت عصبانی نشو و حرف بد نزن. تو خودت هم باید از همین کارها یاد بگیری و حرف بد نزنی. تو نباید هر اخلاق بدی که من دارم تقلید کنی. این تاوان آن حرفی است که زدی. از تو خوشم می آید. سعی کن با این حرف دل مرا خوش کنی و پنجه‌ات را روی پولهای من بیاندازی. تند نرو. حالا از این که به تو گفتم از تو خوشم می آید و لاف نزدم، از این که عاشقت هستم این تو بد اخلاقی نکن و از من ایراد نگیر. تو خودت مرا دوست نداری، در این صورت من چرا عاشقت باشم؟ نه عزیز من، من تو را بیش از همان اندازه که تو مرا دوست داری نمی دارم. من به هیچ وجه عاشقت نیستم و اگر هم بودم تو آخرین فردی بودی که می فهمیدی. خدا به آن آدمی رحم کند که به تو دل ببازد. تو فوری دلش را می شکنی. تو شبیه به آن گربه ملوس و براقی هستی که با نهایت بیرحمی و عصبانیت به طرف موش ضعیفی میتازد و او را در میان پنجه‌های برنده خود میگیرد. دیگر چه کار دارد به این که بداند چه بر حیوان ضعیف میگذرد؟ در اینجا اسکالت یک مرتبه منقلب شد. دیوانوار او را به سمتی انداخت. بدجنس، به چه جرأتی اینطور جسور شدی؟ رت لبخند تحقیرآمیزی بر لب آورد. میفهمیدم که قلبت چطور میزند. درست مثل یک خرگوش اسیر. آن وقت مرا فریب می‌دهی و می‌گویی فقط کمی از من خوشت می‌آید. لباست را صاف کن. بعد هم اینطور قیافه معصوم دخترانه برای من نگیر. خب حالا به من بگو چه می‌خواهی از انگلستان برایت بیاورم. یک حلقه انگشتری چطور است؟ اسکالت برای یک لحظه ساکت ماند. سخن اخیر رت کنجکاویش را کاملا برانگیخته بود. در این حال بدش نمی‌آمد که جلوی او تظاهر به عصبانیت کند و مانور دیگری بدهد. سرانجام علاقه تصاحب یک هدیه تازه فکرش را از سایر چیزها منحرف ساخت. رت، دلم می‌خواهد یک انگشتری الماس برایم سوغات بیاوری. حتما نگینش درشت باشد. برای اینکه آن را به انگشت کنی و پیش دوستان فقط زده از پوز بدهی، نه؟ بسیار خوب. یکی از آن انگشترهای الماس برایت می‌آورم که حتی آن دوستان و آشنایان پولدارت هم حسودیشان بشود و برای اینکه خودشان را فریب بدهند و به هم بگویند که نهایت بی‌سلیقگی است که آدم الماسی به این درشتی به انگشت بکند. یک مرتبه در اتاق به راه افتاد و اسکالت هم متعجب کنار در بسته به دنبالش رفت. چه شد؟ کجا می‌روی؟ می‌روم منزل، جامدان‌ها را ببندم. اوه، ولی چه؟ هیچ. امیدوارم سفر به تو خوش بگذرد. متشکرم. در را باز کرد و به طرف سرسرا به راه افتاد. اسکالت هم به دنبالش می رفت، در حالی که هنوز ناراحت و متعجب بود و به نظرش می آمد که رت خداحافظی درستی با او نکرده بود. پالتویش را به تن کرده و کلاه را به سر گذاشت و دستکش را به دست کرد. نامه برایت خواهم نوشت. اگر عقیدت را عوض کردی به من بنویس. ببینم مگر تو؟ که حرف بزن. مثل اینکه بی‌طاقت شده بود. اسکالت آهسته گفت: نمیخواهی خداحافظی کنی؟ رئیس با قیافه متبسم و استهزا آمیز نگاهش کرد. چطور اسکالت فراموش کرده بود که داخل سرسرا شدند و چه بسا در اینجا ممکن است دیگران آنها را ببینند. یک مرتبه اسکالت خشناک فریاد زد: واقعا که تو آدم غیر ممکنی هستی. دیگر به هیچ وجه اهمیتی نخواهم داد که برگردی یا برای همیشه بر نگردی. برگشت و به آرامی به طرف پلکان رفت، در حالی که در آن لحظه انتظار داشت دست گرم او را به بازوی خود احساس کند که مانع رفتنش می شد. ولی او با خونسردی در جلو را باز کرد و با این عمل باری سرد به درون وزید. ولی باز هم پیش تو برخواهم گشت. این را گفت و خارج شد و اسکالت را متحیرانه در پله اول باقی گذاشت تا روی خود را برگرداند و به در بسته نگاه کند. آن انگشتری که رت از انگلستان آورد واقعا چنان نگین درشتی داشت که اسکالت حتی جرأت نمی کرد آن را به انگشت کند. از جواهرات گران قیمت و خیره کننده خوشش می آمد، ولی یک احساس ناراحتی به او دست داده بود که اگر کسی آن را می دید از روی کمال حقیقت به او می گفت که انگشت زدن چنین انگشتری بی سلیقگی کامل است. نگین وسطی 4 قیراط وزن و اطرافش تعدادی زمرد به کار رفته بود. نگین تا بالای بند انگشت می رسید و به دستش چنان صلابتی می داد مثل اینکه سنگی نمی کرد. وقتی چشمش بر آن افتاد، زنی به دلش راه یافت که چه بسا رد زحمت و مرارت فراوانی متحمل شده تا انگشتری را به این صورت برایش بسازند. به منظور آنکه کسی که آن را بر انگشت می کند معلوم شود از روی کمال پستی قصد خودنمایی و خودفروشی دارد. تا لحظه‌ای که رت مراجعت نکرده و این حلقه را برایش نیاورده بود، اسکالت ابداً به کسی، حتی افراد فامیلش هم صحبتی از قراری که رت گذاشته بود نکرد و آن روزی که نامزدی خود را اعلام کرد، طوفانی از بدگویی‌های تلخ و زننده آغاز شد. پس از آن واقعی که برای افراد فرقه کلان پیش آمد، رت و اسکالت هر دو عنوان صحبت تمام مردم شهر به استثنای یانکی‌ها و خورجین به دوشا شده بودند. هر کسی اعمال اسکالت را از روز اول تقبیح می‌کرد. اینکه کوتاه زمانی پس از مرگ چارلز همیلتون جامعه عزا را از تن بیرون آورده و در محافل شرکت کرده و بعد به آن سرعت خود را به ازدواج فرانس درآورده و بعد هم کارگاه‌های خریداری کرده و آن وقت با نهایت بی‌شرمی تنها از خانه بیرون آمده و در موقعی که آبستن بود خود را در ملأ عام کشانده و با خورجین به دوش‌ها و یانکی‌ها معامله کرده و امثال آنها همه را تقبیح می‌کردند. اما وقتی که این اعمال اسکالت سرانجام باعث مرگ فرانک و تومی گردید و عده زیادی از اعضای فرقه را در مخاطره انداخت، آن وقت بود که این تنفر به صورت آتشی سوزنده زبانه کشید و به محکومیت دست جمعی منتهی شد. اما رت از همان وقتی که به کار تجارت و احتکار ادامه می داد، از این بدگویی و نفرت مردم نه تنها متاثر نمی شد بلکه لذت هم می برد و بعد هم با اتحاد با جمهوری خواهان این شرار نفرت را بیش از پیش دامن زد. از همه اینها عجیب تر این که رت وقتی در این ماجرای مخاطره آمیز پای خود را به پیش گذاشت و جان عده‌ای از شخصیت‌های سرشناس آتلانتا را از خطر مرگ رهانید، این عمل بیش از پیش شدت انزجار بانوان شهر را نسبت به او برانگیخت. اینها تأسفشان برای این نبود که عده‌ای از مردانشان هنوز زنده بودند، بلکه خشمناک بودند از اینکه این افراد جانباز جان خود را مدیون یک چنین آدم پست و نالایقی مثل او بودند، آن هم گروهی که با چنین خودهای کثیفی توانسته بودند خود را از دام تقدیر برهانند. ماهای متوالی اینها تحقیر و اهانت یانکی ها را تحمل می کردند و هر وقت هم که صحبت می شد می گفتند اگر رت باتلر واقعا نظر مرحمتی نسبت به افراد فرقه کلان داشت می توانست این آزادی را به روش شرافتمندانه تری برای آنها بخرد. می گفتند رت مخصوصا آنها را به خانه بدنام واتلین کشند برای اینکه عده‌ای از افراد خوب و پاکدامن شهر را رسوا کند. در این صورت این مرد نه تنها استحقاق تشکر نداشت بلکه برای گناهان بخشش ناپذیری هم که کرده بود مستحق سرزنش بود. این زنانی که به این سرعت تحت تأثیر عواطف قرار می گرفتند، از یک مهمانی کوچک خود را مدیون محبت دیگری می دانستند و از یک غم جزئی عزادار می شدند. در مقابل اگر کسی کوچکترین تخلفی از قوانین نانوشته آنان می کرد به شدت خشم می گرفتند و برمی آشفتند. البته این قوانین خیلی متول و مشکل نبود. عمده آن عبارت بود از اینکه احترام برای حکومت ائتلافی قائل باشند و به سربازان جنگ دیده احترام کنند و به سنن قدیمی وفادار باشند و به فقر خود بنازند و به سوی دوستان با دستان گشوده باشند و منتهای نفرت را نسبت به یانکی ها به خرج دهند. بین این جامعه با چنین قوانین اسکالت ورت کلیه آن اصول را نقض کرده و در این صورت محکوم همه بودند. آن مردانی که رت جانشان را از خطر مرگ رهانیده بود با منتهای ادب و حس قدرشناسی سعی می‌کردند بانوان خود را ساکت نگاه دارند ولی کمتر موفق می‌شدند. قبل از آنکه رت و اسکالت موضوع نامزدی خود را اعلام کنند هر دوی آنها به قدر کافی مورد نفرت مردم بودند و اگر برخوردی با اشخاص روی می‌داد به ظاهر سکوت می‌کردند. حالا دیگر جلوگیری از آتش خروشان باطن امکان پذیر نبود. داستان نامزدی آنها مثل بمب مخرب در شهر منفجر شد و همه جا را به لرزه درآورد و دیگر آن زنان آرام و بی‌طرف هم به جوش و فغان درآمدند. عروسی با چنان مردی، آن هم در مدتی کمتر از یک سال پس از مرگ فرانک و تازه این شوهر بیچاره را هم همین زن کشته بود. رت باتلر، خداوندا، آیا از این مرد فاسدتر و تبهکارتر وجود داشت؟ این مرد که دائما با خورجین به دوش‌ها و یانکی‌ها زد و بند داشت و در دوزی با آنها همکاری مستقیم می‌کرد. باز اگر این زن و مرد با هم یکی نشده بودند، تحمل اعمال آنها برای مردم شهر امکان داشت. ولی حالا هر دو فاسد با هم درآمیخته و یکی شده بودند. دیگر تحملش از حدود ظرفیت مردم بیرون بود. این دو نفر را هر طور هست باید از شهر بیرون کرد. آترانتا باز تا حدودی امکان داشت که این خبر تکان دهنده را تحمل کند و نادیده بینگارد، در صورتی که خبر نامزدی آنها در موقع نمی رسید که همکاران خورجین به دوشا و اسکالاواک های رت مردم شهر را مدام مسخره کنند و تحت سخنان طعنه‌آمیز و تلخ بگیرند. احساسات عامه مردم علیه یانکی ها و متحدین آنها به سرحد کمال خود رسیده بود و در همین موقع این خبر نامزدی هم به گوش آنها رسید. مدتی بود که زمینه برای این انفجار آماده بود. از وقتی با کشف دستجات اعضای فرقه کلان آخرین پایگاه مقاومت جنوبی ها علیه سربازان یانکی در هم کوفته شده و امید به پاخواستن از میان رفته بود، مردم در صدد یافتن دستاویزی بودند تا نفرت خود را بیش از پیش آشکار کنند. این مبارزه از وقتی آغاز یافته بود که جنرال شرمن از راه دالتون به طرف جنوب تاخته بود و تا این تاریخ قریب 4 سال می گذشت. 3 سال بود که جنوب تسلیم شده و کارش این بود که خرابی های دوران جنگ را ترمیم کند. این 3 سال مدام در ترور و وحشت گذشت. هر کسی فکر می کرد که دیگر وضع از این بدتر نخواهد شد، ولی حالا مردم می فهمیدند که ایام بدتری را در پیش دارند. برای مدت 3 سال متوالی حکومت فدرال ایالات متحده می‌کوشید که عقاید و پیشنهادات دست جمعی را به جورجیا و مردم آن تحمیل کند و با سربازانی که در این استان‌های اشغال شده نگاه داشته بود تا میزان قابل ملاحظه‌ای توفیق حاصل کرد. شمال به طور رسمی با حکومت جورجیا پیمان تسلیم نبسته بود، ولی این جنگ موهش همیشه ادامه داشت و غالباً باخت با جنوب بود. جنگی بود که پیدا بود هرگز در آن بردی برای جنوب وجود نداشت، ولی لااقل پایان چاره ناپذیر آن را متوقف ساخته بود. در آن زمان بسیاری از استان‌های جنوبی دیگر حسابشان بسته شده بود. سیاه‌پوستان بی‌سوادی بودند که در رأس سازمان‌های بزرگ حکومتی قرار گرفته و حتی قوه مقننه به دست آنها و خورجین به دوشا افتاده بود. ولی جورجیا با مقاومت لجوجانه خود تا به این پایه انحطاط نهایی نیفتاده بود. در دوران قسمت اعظم آن 3 سال، مرکز حکومت ایالتی در کنترل سفیدپوستان و دموکرات ها بود. جورجیا با وجود سربازان شمالی که در تمام امور دولتی دخالت داشتند، طبیعی بود کاری نمیتوانست کرد مگر اینکه مقاومت ورزد و نسبت به اعمال ناروای آنها اعتراض کند. از قدرت آنها جز نامی باقی نمانده بود، ولی حداقل اینکه قادر بودند به هر ترتیبی هست قدرت را در دست خود افراد بومی جورجیا نگاه دارند. حالا دیگر این مقاومت نهایی هم شکسته شده بود. همانطور که جنرال جانسون با نفرات خود 4 سال پیش قدم به قدم از دالتون به طرف آتلانتا عقب نشست و سرانجام تسلیم شد، همانطور هم حکومت دموکرات‌های جورجیا از سال 1865 به آن طرف عقب رانده شد. تسلط حکومت فدرال بر دستگاه‌های حساس دولتی و زندگی مردم روز به روز توسعه یافت و وسیع‌تر شد. قدرت بر قدرت انباشته شد و احکام نظامی جایگزین فرامین و اختیارات ملی گردید. سرانجام جورجیا تحت نظارت و فرمانروایی سرنیزه ناشار درهای حکومت را به روی سیاه‌پوستان گشود و خواهی نخواهی تسلیم شد. 1 هفته قبل از آنکه اسکالت و رت نامزدی خودشان را اعلام کنند، مراسم انتخاب استاندار به عمل آمده بود. دموکرات‌های جنوب جنرال جان بی گوردون یکی از محبوب‌ترین و محترم‌ترین سرداران خود را جهت مقام استانداری کاندیدا کرده بود. در برابر او 1 تن جمهوری‌خواه به نام بولاک وجود داشت. به جای اینکه انتخابات 1 روزه پایان یابد، 3 روز طول کشیده بود. واگن‌های پر از سیاه‌پوست را برای دادن رأی از شهری به شهر دیگر می‌بردند و هر جا محل رأی‌گیری بود، آرایی در آن می‌انداختند. به این ترتیب نتیجه از همان روز اول معلوم بود. بولاک برنده اعلام شد. اگر فتح جورجیا به وسیله جنرال شرمن باعث تلخی و ناراحتی شده بود، آخرین پیروزی خورجین به دوش‌ها، یانکی‌ها و سیاه‌پوست‌ها بر حکومت مرکزی چنان مذاق مردم وطن پرست را تلخ و شرنگ‌آلود ساخت که هرگز آتلانتا و جورجیا طی ادوار پیدایش خود یک چنین خشم و ناراحتی را به خود ندیده بود. و آن وقت به روی همه اینها، رت باتلر هم یکی از دوستان این مرد منفور، یعنی بولاک بود. اسکالت که مثل معمول بزرگترین حوادث را که درست جلوی چشمش هم بود نمی‌دید، ابداً توجهی به این داستان انتخابات و این حرف‌ها نداشت. رت خودش در جریان انتخابات دخالتی نکرده بود و روابط او با یانکی‌ها درست مثل همان روزگاران گذشته بود. با وجود این، کسی منکر این نبود که رت یک اسکالاواک به تمام معنی و از دوستان بولاک بود. اگر این مراسم ازدواج هم برقرار می‌شد، دیگر جای تردیدی نبود که اسکالت هم خودش در شمار اسکالاواک‌ها در می‌آمد. آتلانتا صبر و حوصله نداشت که نسبت به یک چنین مسائلی خونسرد و بی‌اعتنا باشد. کسی که پای به اردوگاه دشمن می‌گذاشت غیر قابل بخشش بود و از این رو وقتی داستان نامزدی آنها بر سر زبان‌ها افتاد، همه به یاد اعمال نکوهیده و غیر قابل گذشته آن دو افتادند. اسکالت میفهمید که شهر علیه او سر به طغیان برداشته، ولی به میزان این خشم و عصبانیت آگاه نبود تا اینکه میسیز مریودر که از طرف یکی از جوامع کلیسا مأموریت یافته بود تصمیم گرفت حساب دیگران را با او روشن کند. از آنجا که مادر عزیز تو مرده و میس پیتی که هیچ وقت در زندگی شوهری نکرده، لیاقت نگاهداری و سرپرستی تو را ندارد، به این جهت من تصمیم گرفتم که اینجا بیایم و چند کلمه با تو صحبت کنم. من به تو اعلام میکنم اسکالت که سروان باتلر مردی نیست که لیاقت داشتن زنی مثل تو را داشته باشد. این مرد همین مرد بود که گردن بابا بزرگ مریودر و خواهرزادت را از تنابه دار نجات داد. میسیز مریودر یک مرتبه ورم کرد. هنوز یک ساعت نمیشد که او دعوای مفصلی با بابا بزرگ مریودر کرده بود. پیرمرد به او گفته بود که او حق ندارد مقام رت باتلر را تا این درجه پایین بیاورد و اگر او خودش از رت بدش میآید، ولو آنکه رت یک اسکالاواک و آدم لات و رزلی هم باشد، با وجود این نمی بایستی نسبت به او اینطور قضاوت کند. اسکالت: رت این کار را فقط برای این کرد که نیرنگی به همه ما بزند، میفهمی؟ برای اینکه همه ما را جلوی یانکی ها بیشتر بدنام و مفتضح کند. تو خودت مثل من خوب میدانی که این مرد چه آدم کثیفی است. این مرد همیشه اینطور بوده و در این مورد جای تردید نیست. به هر حال رت باتلر حتی لیاقت راه پیدا کردن به خانه آدم‌های نجیب را هم ندارد. خیلی عجیب است خانم مریودر. گفتید که رت لیاقت آمدن به خانه آدم‌های نجیب را ندارد، ولی من در دوران جنگ مکرر او را در خانه شما دیدم. ضمناً مثل اینکه همین مرد بود که برای جشن عروسی میبل به او لباس ابریشم سفید داد. اینطور نیست؟ شاید حافظه من اشتباه می‌کند. در دوران جنگ وضع غیر از امروز بود. آدم‌های خوب در آن موقع با همه طور اشخاصی رفت و آمد داشتند. تمام اینها به خاطر آن مرامی بود که ما در راهش می‌جنگیدیم و حق هم داشتیم. مسلماً تو هرگز با مردی که پا در ارتش نگذاشته و همیشه هم سربازان وطن پرست ما را مسخره کرده ازدواج نخواهی کرد. رت باتلر در ارتش هم خدمت کرد. 8 ماه در آنجا بود. در آخرین دوره‌های جنگ جنگید و در جبهه فرانکلین موقعی که جنرال جونستون تسلیم می‌شد دوش به دوش سربازان بود. چطور؟ پس من این موضوع رو نشنیده بودم. و حالتی به خود گرفت مثل اینکه ادعای اسکالت را باور نمی کرد. پس از یک لحظه توقف با پیروزمندی ادامه داد: اگر هم بود زخمی بر نداشت. خیلی از سربازها اینطور بودند. هر سربازی که سرش به تنش می ارزید زخم برداشت. من که کسی را نمی شناسم که پا در جبهه گذاشته باشد و زخمی نشده باشد. اسکالت یک مرتبه برآشفت. پس خیال میکنم تمام مردانی که شما میشناختید آنقدر احمق بودند که تشخیص بین رگبار باران و رگبار گلوله را نمیدانند. به هر حال میسیز مریودر، بهتر است به شما این نکته را بگویم و شما میتوانید پیش آن رفقای جنجال کن خودتان برگردید و بگویید من تصمیم دارم با سروان باتلر ازدواج کنم و ابدا اهمیتی هم نمیدادم اگر این شخص در جبهه دوش به دوش یانکی ها علیه جنوب جنگیده بود. ضربه حساس فرود آمد. وقتی این بانوی فخیم از خانه اسکالت بیرون آمد و در همان حالی که کلاهش از شدت خشم و جنون نامرتب این طرف و آن طرف نوسان بر می داشت، اسکالت دیگر به خوبی می دانست که از این پس به جای یک رفیق ناسازگار و ایرادگیر یک دشمن علنی دارد، ولی به هیچ وجه اهمیتی نمی داد. هیچ کاری نبود که از دست این زن یا حرفهای او علیه وی براید. هر کسی هرچی می گفت ذره اهمیت نمی داد مگر مامی. خودش را آماده کرده بود که وقتی این خبر را بر زبان آورد، عمه پیتی بلافاصله قش کند و اشلی هم یک لحظه سیمای بی حرکتی به خود گیرد و آن وقت حتی المقدور از نگاه کردن به چشمان او تفره برود. از نامه‌هایی که از خاله پولین و اولالی از چارلستون به او رسیده بود، هم مشغولش کرده بود و هم عصبانی شده بود. اینها هر دو از شنیدن این خبر به وحشت افتاده از او خواسته بودند که به هیچ وجه این کار را نکند و به او گفته بودند این عمل هم وضع اجتماعی خودش را به مخاطره خواهد انداخت و هم آبروی آنها را خواهد برد. اسکالت حتی آن موقع که ملانی متفکرانه و مضطربانه به او گفت: اسکالت جان، البته که سروان باتلر به مراتب خوبتر از آن است که مردم میفهمند و این آدم هم چه خوبی‌ها که به اشلی نکرد، در این حال در جنگ هم شرکت جست و برای حکومت ائتلافی جنگید، ولی فکر نمی‌کنی بهتر است در این مورد دقت بیشتری کنی و اینطور با عجله تصمیم نگیری شروع به خندیدن کرد. نه، به هیچ وجه اهمیتی به حرف‌های دیگران نمی‌داد مگر مامی. سخنان مامی بود که او را سخت غضبناک ساخت و از صمیم دل او را آزرد. مامی به او گفته بود: من خیلی چیزا از تو دیدم که اگه مرحوم مادرت زنده بود ناراحت می شد. این کار تو به خود منم خیلی قصه داد. ولی این کار که تو حالا می خوای بکنی از همه اینها بدتره. زن این مرتیکی آشغال بشی؟ خدا جون. بله خانم، مرتیکی آشغال. من می فهمم چی میگم. حالا نمی خواد پاشو به من بگی که این مرد از خانواده مهمیه. فرقی نمی کنه. همونطور که از خانواده های لات آدم حسابی هم بیرون میاد، از پدر و مادر حسابی هم بچه لات و آشغال در میاد. آره دختر جون، من خیلی کارای بد از تو دیدم و هیچی نگفتم. تو رفتی ارباب چارلز رو از نامزدش میسانی جدا کردی و زنش شدی، در صورتی که ابدا از او خوشت نمیومد. من دیدم که تو به خواهر خود سولن خیانت کردی و شوهرش رو گرفتی. تو این مدت چه کارا که نکردی؟ دروغ گفتی و مثل مردم معامله کردی و چوب فروختی و خودت تنها از خونه بیرون رفتی و خودتو به این سیاهای لات و گشنه نشون دادی. آخر سری فرانک رو به کشتن دادی و از این عملهای محکوم سر کار خودت بردی و خلاصه هرچی از اون بدتر نبود تو کردی. که میس الن تو بهش همینطور ناراحت باشه و به من بگه مامی تو ابدا خوب از بچه من سرپرستی نکردی. آره خانم جون، تا امروز همه این کاراتو تحمل کردم و ساختم، اما حالا دیگه حاضر نیستم با این یه کارت بسازم. تو نمیبایستی زن این مرده ای آشغال بشی. تا نفس تو تنم هست نمیذارم. میفهمی؟